قریشی در نشست خبری امروز سفر هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد را تایید کرد، ولی درباره اجندای آن چیزی نگفت، اما گفت که فردا با آنها ملاقات میکند. آقای قریشی افزود که پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله نمیکند، ولی اتهام وارد کرد که هند خواستار بهبودی وضعیت در افغانستان نیست. ساعت 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص اطفال و پروگرام از میدان ورزش را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت داخله میگوید نیروها برای دستگیری کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان رفتند، اما او در محل بود و باش خود نبود. منابع حکومت پاکستان از آغاز گفتگوها میان هیئت دفتر سیاسی طالبان در قطر و مقامهای پاکستانی خبر دادند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در کمتر از 40 روز گذشته 9 مکتب در ولایت‌های گوناگون آتش زده یا ویران ساخته شده است. مقام‌های بلاروس دوز به شورای هماهنگی سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان سیاسی این کشور، را بازداشت کردند. کلیان کانوی، یکی از مشاوران پرنفوذ دونالد ترامپ، اعلام کرده که در آخر ماه آگوست امسال قصر سفید را ترک می کند. و صدها تن در شرق چین بعد از نوشیدن آب ناپاک دچار باکتری شگیلا شدند که سبب اسهال خونی می شود.
دوستان عزیز، قبل از پروگرام خاص اطفال گزارش از فاریاب داریم. مسئولان معارف این ولایت میگویند شمار از مکاتب در ولسوالی های ناامن در جنگ ویران شده است. این در حال است که 200 مکتب در این ولایت اصلا تعمیر ندارند. برخی از شاگردان این مکاتب قصه های تلخ از ویرانی مکاتب خود میگویند و اولیای شاگردان نیز از آینده اولادهایشان نگرانند. اکرام کرم گزارش میدهد.
نامش احمد سهیل است و 17 سال سن دارد. میگوید دانش آموز صنف 10 است، اما به دلیل ویران شدن مکتبش در قریه شیخی ولسوالی خواجه سبزپوش به شهر میمنه آمده است تا کورس های آموزشی را تعقیب کند. احمد سهیل از ویران شدن ساختمان مکتبش سخن میگوید. به گفته او در درگیری میان نیروهای دولتی و گروه طالبان مکتب قریه شیخی ویران شد. احمد سهیل در آنجا درس میخواند و حالا تنها ویرانه های این مکتب مانده است و از چوکی و میز خبری نیست.
مکتب ما تخریب شده، نه چوکی مانده نه میز مانده. آمدیم دشار به خاطر تعقیب کورس که درسای خود را ادامه بدیم و مکتب ما دوج است، اما ما دوج نمیتونیم درسای خود را پیش بریم. ما مجبور باید شدیم که به شهر میمنه بیاییم و اتاق بگیریم و کورس خود را در اینجا ادامه بدیم. ما کورس های ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی را تعقیب میکنیم.
از سوی هم ویران شدن مکاتب در بین درگیری ها و نامساعد بودن وضعیت از لحاظ ناامنی برای تعلیم و تربیه باشندگان ولسوالی خواجه سبزپوش را نگران کرده است. به گفته آنها در 2 هفته گذشته ساختمان لیسه قریه بادغیسی نیز در نتیجه یک درگیری سوخته است.
سال هاست که تقریبا 5 سال 4 سال میشه که هیچ مکتب ها درست درس نیست. اگر درس بروم بیخه ترس از مکتب میرست. باز هم مشکلات زیادشان از چیز است، اما جنگ و دیگه شاید هم در مکتب هم طور اوان از ترس از هم طور چیزا شاگرد زیاد علاقه من در مکتب نبودم.
این سید احمد بود که به خاطر آینده فرزندانش اظهار نگرانی میکرد و ای امیدوار است که از ناامنی بیشتر از این تعلیم و تربیه متضرر نشود و برای وضعیت مکاتب از سوی مسئولین توجه بیشتر شود. این تنها ولسوالی خواجه سبزپوش نیست که ساختمان مکاتب در جنگ آسیب دیده است. مسئولین معارف در ولسوالی های المار و کوهستان نیز میگویند که مکاتبی هستند که ساختمان هایشان در نتیجه جنگ سوخته است. عزت الله خوشبین، رئیس معارف ولایت فاریاب، میگوید 559 مکتب در ولایت فاریاب هستند که از جمله 200 مکتب ساختمان ندارد. آقای خوشبین همچنان تایید میکند که در مناطق ناامن فاریاب مکاتب سوخته، اما روند تدریس همچنان ادامه دارد. به گفته او در نزدیکی های این مکاتب خانه هایی را برای تدریس اجاره گرفته است.
ما تصاویر خود در اون مورد گرفتیم. مکاتبی که در جریان جنگ خامخا جنگ در جریان جنگ مکاتبی که تخریب شده ما با وجودی که نهادها دفاتر آماده هستند حتما رو را ترمیم بکنه، ولی برای اینکه درس تعطیل نشه ما به امارتهای معارفشان هدایت دادیم همچون مکانی در جوار خود مکتب وجود داشته باشه از او استفاده شه. ما میتونیم به شکل کرا موقتا بگیریم.
مسئولین محلی فاریاب آمار مشخصی در دست ندارند که نشان دهند چه تعداد مکاتب در اثر جنگ ویران شده و یا سوخته است. همچنین از تعداد شاگردانی که از ویران شدن مکاتب از آموزش باز ماندند آمار دقیقی در دست ندارند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا خانواده هایی که اقتصاد خوبی ندارند فرزندان بیشتر می داشته باشند و خانواده هایی که فرزندان بیشتر دارند چه راه هایی را در نظر بگیرند تا فرزندان سالم و صالح به جامعه تقدیم نمایند. در آغاز برنامه گزارش تقدیم می شود که در آن نظر تعدادی از مردم را نیز در این مورد با شما شریک می سازیم و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می گیریم که داشتن فرزندان بیشتر در خانواده و عدم رسیدگی به نیازهای آنها این فرزندان با کدام مشکلات در آینده روبرو خواهند شد. در این بخش ما را پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان امروی خواهد کرد. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه. سرپرستی از فرزندان بیشمار و رسیدگی به خواستها و نیازهای اطفال در شرایط امروزی افغانستان که بیشتر مردم با فقر و تنگدستی روبرو هستند یک کار دشوار و سخت است. خانواده هایی که اقتصاد نچندان خوبی دارند تمایل دارند که اطفال بیشتر داشته باشند. مراقبت از فرزندان بیشتر خود مسئولیت بزرگ است که باید از سوی والدین در نظر گرفته شود. پدر و مادر شدن مسئولیت جدید است که زوجها باید به آن توجه جدی کنند. به باور آزیتا محصل رشته اقتصاد در یکی از پانتونهای خصوصی، توجه به آوردن فرزند کم در زندگی یکی از راه‌های آرامش و زندگی بهتر است.
طفل یک نیاز است که هر خانواده باید داشته باشه و این برمیخوره به اقتصاد هر کس که اقتصاد اگر اقتصادشان خوبتر است باید اینا طفل داشته باشند که به مکتبشان، به درسشان، به تربیتشان رسیدگی کنن و اگر اینکه اقتصادشان ضعیف است کوشش کنن که طفل کمتر بیارن به خاطر از اینکه یک بار دوش به جامعه و به افراد میشه. در جامعه می‌بینیم که خانواده‌ای که فقیر هستن اطفال زیاد دارن و اینا اطفالشان دائم در کوچه ها هستن، در سرک ها هستن، به تربیتشان رسیدگی نمیشه، به درسشان رسیدگی نمیشه و این مشکلات زیادی رو در جامعه ایجاد میکنه و این باعث میشه که اینا وقت کلان میشن، بی‌بندوبار باشن. اما کوشش کنین خانواده کوشش کنن که نظر به اقتصاد خود، فاصله بین ولادت‌ها رو مراعات کنن و اطفال کمتر زندگی بهتر میتونن داشته باشن.
شبانه فارغ رشته حقوق که خود یک مادر است میگوید دوست ندارد که فرزند بیشتر داشته باشد و این نکات مهمی را در این مورد اشاره نموده. گفت
مهم نیست که هر کس زیاد سرمایه داشته باشه به مو اندازه طفل داشته باشه. من خودم از آرسیم تقریبا 3 سال میشه یک دخترک دارم و از زندگیم راضی هستم و زندگیم اقتصادیم هم خوب است. کوشش میکنم امی پیسی که زیافه دارم مهم نیست که من کل زیر سر 10 تا طفل مصرف کنم، دو تا طفل به جامعه تقدیم کنم سالم باشه. ما که دیدیم بعض همسایه‌های ما را که مثلا طفل زیاد داره طفلکاشون مقدم انداز به سروتشون هم رسیدگی کردن میتونه در کوچه و بازار 24 ساعت مزاحم بدگام میشه و نمو با سبا روز که کلان میشه یک شخص سالم به جامعه تقدیم کردن نمیتونن. اما بهتر است اولاد کم زندگی بهتر داشته باشن.
با باور لیزا سروش فارغ رشته علوم سیاسی از پوهنتون کالیفرنیای امریکا، مادر و پدر بودن یک مسئولیت بزرگ است و اگر خانواده ها فکر میکنند که از بار این مسئولیت بر نمی آیند نیاز نیست که روش چند طفلی را انتخاب کنند. خانم سروش در ادامه افزود
نه تنها که یک آسیب اقتصادی داره، بلکه تعلیم و تربیه، صحت، نشو و نمای سالم و بزرگ شدن یک طفل در یک فضای سالم و صمیمی فوق العاده مهم است، نه تنها برای آینده خود طفل و خانواده بلکه برای اجتماع. خانواده هایی که غفلت میکنند در قسمت ای که فرزند بیشتر داشته باشند و به مسئولیت و خواستای از اونها نرسند، بدون شک خود طفل از اول آسیب میزنه و بعدا جامعه را آسیب میزنه. میتونه که ای طفل یک طفل ناسالم برای جامعه باشه. وقتی که ما یک انسان ناسالم برای جامعه تقدیم بکنیم، بدون شک شاید اشخاص و افراد بیشتری از او آسیب پذیر شوند. تنها افغانستان کشوری هست که تا به حال هنوز مردم همی روش چند طفلی را ادامه دادن، در حالی که در دیگر دنیا در حد شاید هم 60-70% مردم از یک و یا دو طفل بیشتر ندارن، چون همیشه پاسخشان هی است که ما از مسئولیتش برآمدن نمیتونیم. امیدوار هستم که خانواده ها این شرایط در نظر بگیرن، بخصوص در کشوری بمانند افغانستان.
جامعه شناسان به این باورند که خانواده ها باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود نسبت به انتخاب تعداد فرزندان اقدام کنند. تا ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی برای آینده فرزندانشان، در سالهای آینده نیز با مشکلات روبرو نشده و فرزندان صالح و سالم به جامعه تقدیم نمایند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از بُعد روانشناسی به بحث می گیریم و در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان، همراهی می کند. استاد، در افغانستان می بینیم که زیادتر فامیلایی که اقتصادشان خیلی ضعیف است و اولاد زیاد دارن، مثلا کسی که عاید ماهانش 15,000 یا 13,000 افغانی است، 12 تا 10 تا 11 تا حتی 13 تا 14 تا طفل داره. چرا مردم افغانستانی گونه هستند؟ چرا یک فکر برای تشکیل خانواده خود نمی داشته باشن؟
باید یادآور شوم که متاسفانه در افغانستان مردم افغانستان در مورد ترتیب یا تنظیم خانواده یا نظم خانواده یا سیستم خانواده یا شکل خانواده متاسفانه هیچ نوع آگاهی نداره، نه در مکاتب، نه در مساجد، نه در دولتشان. به هیچ جای اینطور یک پالیسی خاصی نیست که خانواده از چه اصول پیروی کنه، چند اولاد داشته باشه، چه گونه ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه، با چه تفاوت ازدواج کنه، چه قسم اولاد داشته باشه، بعد از چه وقفه و فاصله اولاد داشته باشه، چه تعداد اولاد داشته باشه. اینا را اصلا یک نظم، یک دیسیپلین، یک انضباط خانوادگی، یک به اصطلاح انگلیسی فیمیلی پلنینگ نیست و این مردم را به یک شکل به اصطلاح خود سر ساخته. اما در دیگه دنیا، مثلا چین یا کشور اروپایی یا آمریکا، یک خانواده مثلا حق نداره بیشتر از 2-3 نفر اولاد به دنیا بره، حتی در مسائل قانونی با مشکل روبرو میشه.
از لحاظ روانی چقدر سر اطفالشان تاثیرگذار است؟ و این اطفال که بزرگ میشن حتما در کوچه و بازار میگردن و پشت یک لقمه نان میباشن.
متاسفانه به خانواده هایی که اولادشان زیاد است، تربیت و نگهداریشان سخت میشن. زمانی که اولادها زیاد باشن، مشکل ساز میشن.
بله.
زمانی که اولاد زیاد باشه، توقعات همه اولادا رسیدگی نمیشه. مشکلات زن شوهری که خانم شوهر داره بیشتر پیچیده میشه. بیش از حد والدین مصروف میشه. تفاهم در بین فرزندان وجود نمیداشته باشه. روشای سالم از خانواده ها به اصطلاح خانواده ها نمیتونه روشای سالم را به کار ببره. بهبود زندگی نمیایه و زندگی روز به روز به مشکلات و مسائل روبرو میشه. و متاسفانه بسیار سخت میشه که والدین یا اولادا رو مدیریت کنه. یعنی ما باور دارم که کسیش دوست خواهد شد، کسیش کیسه‌بور خواهد شد، کسیش جنایتکار خواهد شد، کسیش با مشکلات و اختلالات روانی رو بگو خواهد شد.
شما چی فکر میکنین استاد؟ کسایی که طفل زیاد به دنیا آوردن، چی برنامه های به نظر شما میایه که نظارت بتانن، مدیریت بتانن اولاد خود در خانواده؟
درست. اولین مورد در مورد کودکان زیاد یا مسئولیت بر والدین است که اونا مشغله ها و وظایف دیگه خود را ترک کنن، دونی که انرژی بیشتر باید به خانواده ها داده شود، رابطه والدین باید با کودک دوستانه شود، بیشتر شود، توجه باید بیشتر صورت بگیره، محبت باید بیشتر صورت بگیره، میان اعضای خانواده باید تفاهم ایجاد شود، به خاطر خوشی کودک ها باید در کنار کودک ها باشه، کوشش شود که پاک، شاد و خوش نگاه داشته شود.
زودتر باید به خانواده برگردنی والدین، کاهش کوشش شود که استرس و افسردگی و امثال موارد کاهش پیدا کنه و زمینه روشهای تربیتی و زمینه خوب تربیت کردن به اولادا و کودکا ایجاد شود.
از لحاظ تبلیغ و ترویجی که اطفال کم به دنیا بیارن، چی برنامه‌های دولت روی دست بگیره، مردم روی دست بگیره و بخشای صحی روی دست بگیره، نظر شما چی از این قسمت؟
اولین مورد که میخوام یادآور شوم این است که این مسئله را مردم ما در افغانستان کم مذهبی میسازن و میگن که گویا پیامبر خدا گفته که حدیثی از پیامبر خدا وجود داره که ما باید امت پیامبر خدا باید زیاد شوه و پیامبر خدا توصیه کرده به کل مسلمان‌ها که شما اولاد زیاد به دنیا برین تا امت ما زیاد شوه و پیروان ما زیاد شوه و تعداد مسلمان ها در دنیا زیاد شوه. ما میخوایم یادآور شوم که دقیقاً امطور است. ما اولادای پیامبر خدا اولادهای را خواسته، مسلمانهای را خواسته، انسانهای را خواسته نیک، صالح و با تربیه. ما باور دارم که پیامبر خدا و روح پیامبر خدا وقتی آرامش یافت که ما یک اولاد، دو اولاد به دنیا بیاریم و او را به شکل بسیار سالمش تربیه کنیم تا هم به خودشان، هم به خانوادیشان، هم به دینشان و هم به کشورشان مایه خیر و صلاح شود. اما اگر ما 6-7 اولاد به دنیا میاریم، 10-15 اولاد به دنیا میاریم و اونا کسی جنایتکار میشه، کسی قاتل میشه، ما باور دارم که روح پیامبر خدا با این کار ما انسانها و مسلمانها آسیب میبینه. دومین مسئله توسط دولت است. دولت باید این راستا که مسائل حقوقی و قانونی بسازه و اگر هم است تطبیق بکنه و از لحاظ صحی و طبابت و وزارت صحت عامه هم آگاهی عامه که آنچنانی که نیاز است درست نمیشه و یا هم مشکلاتی هست در وزارت یا سرمایه یا بودجه به وزارت کم داده میشه، اینا باید اصلاح شود. و در قدم سوم هم دولت میتونه که به علمای دین توصیه کنه و راههای تعداد اولاد و تربیت درست اولاد را تنظیم کنه. و چهارم هم اگر اولادها زیاد شده، عالی کسایی هست که زیاد اولاد به دنیا آورده، دولت باید با این افراد کمک بکنه تا با این خانواده کمک بکنه تا در پرورشگاه هایشان به اینا رسیدگی خوب شه.
سلامت باشین استاد، خیلی ممنون.
تشکر.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان بود که در مورد فرزندان بیشتر در خانواده، مشکلات ناشی از آن و راه‌حل‌های آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان می‌رسد. تا فرصت دیگر، الله نگهدارتان. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده با پیشکش کردن برنامه این هفته از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را براتون آماده نشر داریم. مصاحبه داریم با مجیب پاریزاده، یکی از مسئولان بخش مطبوعات ریاست تربیت بدنی، در مورد تمرینات ورزش یوگا توسط بانوان در ولایت بر.
ورزشکاران بانو و آقا به خصوص بخش بانوان ورزش یوگا را بیشتر رو آوردن که تمریناتشان هم روزه در جای مشخص است.
پروانه عارفی ورزشکار رشته پارالمپیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش میگوید.
در شروعی که ما به ورزش علاقه‌مندی پیدا کردم در 17 سالگی بود.
و در اخیر برنامه محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو در مورد تاریخچه این ورزش معلومات می‌دهد.
ورزش جوجیتسو یک ورزش سنتی مردم ژاپن است که توسط دهقانان سرزمین در حدود 4300 سال قبل ایجاد شده بود.
با عرض سلام مجدد علاقمندان برنامه از میدان ورزش، اخیراً برخی از بانوان در ولایت بلخ تمریناتشان را در بخش ورزش یوگا پس از 6 ماه قرنطین اثر گرفتند. در این مورد با مجیب قاریزاده، یکی از مسئولین بخش بدبات ریاست تربیت بدنی مصاحبه کردم و در نخست از وی در مورد آغاز دوباره تمرینات بانوان در بخش یوگا در ولایت بلخ پرسیدم.
در مزار شریف نسبت به سال‌های گذشته ورزشکاران بانو و آقا به خصوص بخش بانوان ورزش یوگا را بیشتر رو آوردن که تمرینات شانم روزه در جای مشخص است که طرف خود بانوان توجه مهیا شده. به نام فاطمه حسینی در قسمت آموزش که تیاره یک ورزش بسیار عالی است، بدون کدام ضرر و مکان و جایی که تمرین میکنه همه بوده باششان جای مناسب است. چند مدت قرنطین بود، تمام فعالیت های ورزشی ساب بوده. مدت یک هفته میشه که پس ورزشکاران یوگا تمرینات خود دوباره آغاز کردن، دیگر آشتشتا بخیر سابقات و برنامه هایشان آغاز میشه. میتونن که دختر خانم ها و خانم ها میتونن که به ورزش یوگا رو بیارن تا صحتمند و سالم باشن.
چند نفر بانو در این تمرینات هستن؟
20 بانو هست که تمرینات یوگا را به پیش میبرن. فلحال در ولایت بلخ روبدست شدن هم ورزشکاران بخش عملیات ورزشی ولایت که ورزش آیستایستا رو بیاره به فامیلا و خانواده که بتونن ورزش یوگا را به پیش ببرن.
ورزش یوگا چه قسم ورزش است؟
ورزش آزاد است که حرکات کشیشی است، حرکات آزاد است که هر شخص میتونه در مکانی که باشه 2 متر یا 1 متر 1.5 متر فاصله هم داشته باشه میتونه جا به جا ورزش کنه، ورزش یوگا را پیش ببره.
تمرینات یوگا در کدام اوقات صورت میگیره؟ یعنی در هر وقت روز میشه تمرین شوه یا است که وقت مناسب داره؟
هر وقت زمان مشخص طول است و دیگر است. دیگر بعد از نظر داشت و اوقات کاری خودم بخش ورزشکاران است یا بخش بانوان است، خود از نظر به وقت خودشان. خب بهترین وقتش صبح است، صبح وقتی باید ورزش کار گرفته شد یا ورزش شود صبح وقت است و عصر دیگر.
مسابقات داخلی هم پیش رو است بین ولایت ها؟
خب تا حاضر که قرنطین به کل از بین نرفته، تمام رویدادهای ورزشی صاف است. دیگه فقط میتونم که بر فاصله که در نظر گرفته شود تمرینات خود جداگانه میتونم که ورزشکاران انجام بده یا ادامه بدن تا زمانی که از طرف دولت اجازه داده شود که میتونن تمرینات خود یا مسابقات خود آغاز کنن ورزشکاران. بعد از او میتونن فعالیت ورزشی، مسابقات یا سفر داخلی و خارجی ادامه یابند.
ورزشکارا در این بخش حمایت میشن از طرف حکومت؟
بله، دولت جمهوری اسلامی افغانستان نشه ورزش و ورزشکارا حمایت کرده. اینکه امکانات در دسترس سیاست تربیت بدنی و کمیته میتونم که در دسترس ورزشکاران قرار میتن. دیگه فعلا شرایط خوب است و زمینه خوب است به خاطر رشد ورزشکاران.
در این بخش برنامه پروانه عارفی ورزشکار رشته پارالمپیک در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
پروانه عارفی هستم، یک تن از ورزشکاران پارالمپیک. در شروعی که من به ورزش علاقه‌مندی پیدا کردم در 17 سالگی بود که در رای ورزش رفتم که اصلا مرا کسی تشویق نکرد و من یگانه چیزی که در زندگی خود فکر میکردم خودم خود تشویق میکردم. هیچ وقت تو ناتوان نیستی، میتونی که به زندگی ادامه بدی. اصلا من نمیفهمیدم که رای ورزش در کجا است و چه قسمه. روزی که من به ورزش رو آوردم و یک روزی بود که من به پارالمپیک رفتم، شامل یکی از رشته ورزشی خود کردم که من خود اول اصلا هیچ پلانای زیر نظر نداشتم. بدون از اینکه من از کسی مشوره بگیرم، از خانواده، از کسی، من دستن شامل پارالمپیک شدم و من در شروعی که ورزش ادامه دادم رشته وزن برداری بود که من دسته ما را من پیش خواجه فرید صدیقی تمرین کردم. وقتی که من پیش از تمرین کردم، من آماده مسابقه شدم به کوریای جنوبی. من سه مسابقه داشتم که به سه کشور بود که یکیش کوریای جنوبی بود، یکیش هم اندونزیا بود، یکیش هم آخرین سفر من به دبی بود. من به دبی رفتم و مسابقاتی که من درشته که دادم درشته وزن برداری بود. من در بین کشورهایی که رئیس دو سالی که من داشتم اشتراک کردم. افغانستانی که ما سر از این در افغانستان نداریم، بازم من که تمرینات خود ادامه دادم و به هر کشوری که رفتم در بین کشورها در ردیف آمدم که در مسابقاتی که من دادم ما تا تلاش ای خود کردم که من خود به مدال برسانم، اما کسایی که از من کرده بالاتر بودن وزن می زدن
دانستن که خود به مدال برسانند، اما ما آخرین زور خود تلاش خود کردم که من خود در ردیف رساندم. 5 سال از رشته ورزشی من میشه که 5 سال میشه که تمرین میکنم و سند ما 21 ساله. حالا 5 کیلو وزن بنج میزنم. دیگه وا رشته دیگه هم دارم که در رشته دیگه بسکتبال تمرین میکنم و امکان داره دمی روزای نزدیک بخیر مکتوبای ما رفته که بسکتبال ما شروع میشه. از من هر دو پایم فلج است، یک پایم 50% کار میده، یک پایم 100% کار نمیده و من همراه دو حساد که تا بالا میرم. مشکلات زیادی به زندگی دارم اما بازم افتخار بالای خود میکنم چون دختری هستم که تلاش به زندگی میکنم. سر از اینکه من به دنیای ورزشی خود ادامه میدم، بازم یک دنیای دیگره که نو ازدواج کردیم که بازم به این دنیا که یک خانواده رو تشکیل میدم. فعلا خوش هستم، یک زندگی خوبی دارم پیش رو. بعض وقت خیاطی میکنم در خانه و آمادگی های زیر داریم. ما خیلی پرنتی پیش رو داشتیم پنتون به خانه هم پنتون خود ادامه بدم و فعلا هم پلان ازی هست من پنتون شروع. تا جایی که من فکر میکنم از سری که از تو اخیر احساس نکنم که ما ملول هست. حالا طبقه ملولین زیادتر حمد پیدا کرد در رشته تدریج، در رشته ورزشی میتونه که خدا برسانه. هر ملولی از این که ترقب کنده از نامید از زندگی خود کس وقت نامید نباشد تلاش کنه و بیای امروی ما همزد شد و ما تا بتانیم که در زیگی خدا احساس کنیم کس وقتی نو بانیم اجازه نتیم که ما ملول هستیم و زندگی خود میتونیم ادامه بسیم همیشه. با
آیا با نام ورزش جوجیتسو آشنایی دارید و می دانید که این ورزش در کجا و چه زمانی به وجود آمد؟ محمد صابری رئیس فدراسیون جوجیتسو افغانستان در مورد تاریخچه این ورزش برایتان معلومات می دهد.
ورزش جوجیتسو یک ورزش سنتی مردم ژاپن است که توسط دهقانان سرزمین در حدود 4000 سال قبل ایجاد شده بود به خاطر دفاع از خودشان. خب به مرور زمان شاخبرک‌های زیاد از ایجاد شد. جوجیتسو خودش هم به معنی دیکشنری اگر الفاظش بزنیم به معنی هنر ژاپنی یا استفاده کردن از نیروی حریف برای خودش میشه. در قرن 18 وقتی که دروازه ژاپن برای دنیا باز شد، استادان ورزش به تمام دنیا سفر کردند، با ورزش‌های دیگه در سطح دنیا اینا رقابت کردند. خب وقتی که این ورزش نسبت به ورزش‌های دیگه جایگاه خود تثبیت کرد، این باعث شد که مردم سایر کشورها از این استقبال زیاد بکنند و بر اساس همین استقبال اونا هر کشور تلاش کرد که به نحوی یک پسوند پیشوند ساخته و این ورزش به نام خود ایجاد کنند. حالا در سطح دنیا ورزش‌های مختلف به نام جوجیتسو هست. مثلا ما جوجیتسو داریم ژاپنی، جوجیتسو برزیلی داریم، جوجیتسو مثلا داریم کشور روسیه ایجاد کرده، جوجیتسو داریم کشور اوکراین ایجاد کرده، کشورهای مختلف ایجاد کرده، ولی فعلا یک فدراسیون بین‌المللی ما که با المپیک آسیا کار می‌کنه، مقرش در نیوزلند است، مقر آسیایش در امارات متحده عربی هست و در افغانستان در حدود 12 سال قبل اینجا ایجاد شد. این حالا ورزش ما در روجه ورزشکارا یا مردم به این ورزش به حد زیاد است. این به حد است که ما فکر میکنم که در ضرب یک چند سال دیگه یک از فدراسیون‌هایی باشه که در افغانستان برقیب بشه از لحاظ جمعیتش.
شنونده های برنامه، این بود موضوعات ورزشی این هفته که برایتان تهیه کرده بودیم. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
میری تو از دل ما فرزاد هرگز جدا نمیشه.
تو دختر داره این شکل
یکی مثل تو حل نمیشه،
هزار بچه داره اینجا یکی مثل فرزند نمیشه،
تا تو رضا نشوی شیدا شده همه جانو کی مشی من مترنه